یک خانه، یک زمین.
مسئله سلامت و مسئله محیط زیست از هم قابل جدا شدن نیستند.
یک خانه، یک زمین.
حفاظت طبیعت، حیات وحش، محیط زیست نوعی دین بوده همیشه.
در دراز مدت میتونه باعث بشه ما نسل آینده بیماری رو داشته باشیم.
هنوز میشه یک کاری کرد.
یک خانه، یک زمین.
مجله محیط زیست رادیو فردا.
سلام، آزاده اصلی هستم و یک بار دیگه در یک برنامه محیط زیست دیگه با شما. این هفته از ضررهای آبیاری زمینهای کشاورزی با فاضلاب میشنوید.
کیفیت محصولات کشاورزی به شدت تنزل داریم و سلامت افراد جامعه را به خطر انداختیم.
و جشن روز دریای خزر با انواع آلودگی‌های صنعتی و نفتی این دریاچه.
مقدار زیادی آلاینده‌های صنعتی وارد رودخانه ولگا میشن و نهایتاً وارد دریای خزر میشن.
یک خانه، یک زمین.
هوای آلوده، بنزین و آب و خاک و برنج و ماهی آلوده و حالا سبزی و تربار آلوده در تهران. زمین‌های زیر کشتی که با فاضلاب آبیاری میشن و قرار محصولات کشاورزیشون سر سفره شهروندان تهرانی بره که نمیدونن با هر برگ سبزی و میوه‌ای که به امید سلامت و دریافت ویتامین میخورند احتمال ابتلا به بیماری تنفسی، مسمومیت و سرطان رو در خودشون بالاتر میبرند. خبرگزاری‌ها میگن 2000 هکتار از زمین‌های کشاورزی در تهران به جای آب پاک فاضلاب میگیرند تا احتمالاً انواع فلزات عالی و سمهای صنعتی رو به جان و ریشه سبزی و میوه و ترباری برسونند که گاهی ارزان‌تر از نوع آبیاری غیر فاضلابیشون هستند. وزارت بهداشت گفته جنوب تهران، شهر ری و ورامین بیشترین سطح زیرکشت با فاضلاب رو داره. پایتخت تنها نیست. اونطور که یکی از مسئولان وزارت بهداشت میگه بسیاری از کلان شهرهای ایران کشاورزی با آب فاضلاب رو تجربه میکنند و زمینهای کشاورزیشون با همین آب آلوده و تیره و سیاه سیراب میشه. چرا این روش آبیاری در کنار بیماریهای فراوانی که با خودش میاره و اثر عمیقی که بر محیط زیست میگذاره تبدیل به یک روش مرسوم در کشاورزی کشور شده؟ دلایلش رو از اعظم بهرامی بشنویم، دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته محیط زیست و فیزیک انرژیهای تجدیدپذیر در ایتالیا که در مورد آلودگی آب در ایران پژوهش کرده.
مسئله خشکسالی و کمبود آب و یکم مواردیه که سری سوجیای منفعت طلبیای افرادی که نمیخوان حق آب پرداخت بکنن و یه موردم که اتفاقا مجلس هم بهش اشاره شده بود اینه که نظارت قانونی به جا و اندازه وجود نداره. یعنی افرادی که این کار انجام میدن میگن که در نهایت شاید برای جریمه اندکی دوباره میتونن به همین توزیع و برداشت همین نوع محصول ادامه بدن.
سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس نهم به روزنامه شهروند در همین زمینه گفته در قانون برنامه پنجم به طور شفاف وزارت بهداشت و جهاد کشاورزی موظف شدند تا درباره سم موجود در محصولات کشاورزی کاری بکنند. جهاد کشاورزی هم موظفه تا بر سم تولیدی و وارداتی نظارت کنه. از طرفی یکی از اعضای هیئت مدیره اتحادیه صادرکننده‌های میوه و تربار هم به روزنامه شهروند گفته بعضی از میوه‌ها و سبزی‌ها مثل سیب و کرفس وقتی صادر می‌شوند بازمانده سم در آنها وجود داره و برای همین برگردانده می‌شوند. این سم‌ها در محصولات کشاورزی و خاک و بدن دام و انسان چه خواهند کرد؟ از اعظم بهرامی بشنویم که سال گذشته در اجلاس شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو درباره آلودگی آب در ایران سخنرانی کرد.
این آب هم میتونه باعث آلودگی خاک بشه، یعنی به مرور خاک غیر قابل استفاده میشه و حیات مصرف کننده چه دامی چه انسانی رو به شدت مورد تاثیر قرار میده. تاثیرات منفی درازمدت و کوتاه مدتی داره و دیگه اینکه بسیار راحت این شیرابه های مسموم نفوذ پیدا میکنه با آبای ذخیره شده زیرزمینی که الان سطحش هم بسیار پایین اومده و مقدارش هم به طور قابل تعاملی کاهش پیدا کرده و همین اندک آب هم آلوده میکنه، چه بسا که نفوذ میکنه تا با آب آشامیدنی که جمعیت ساکن و منطقه ازش استفاده میکنن. حالا آلاینده‌هایی که موجود هستن در فاضلاب‌هایی که اینجا در این مورد مشخص استفاده شده میتونن حاوی مواد بسیار سمی مثل ارسنیک و جیوه و کادمیوم و اینا باشن که در دراز مدت میتونه باعث سرطان بشه. سال 91 کارشناسای رسمی محیط زیست اعلام کردن که بین سرطان معده که ایران در اون سال رتبه اول درجه داشت و افزایش استفاده از سموم کشاورزی یه رابطه کاملا مستقیمی وجود داره.
بعضی از کارشناسان گفتند این فاضلاب برای کشاورزان هم دردسرساز میشه. زمین زیر کشت بعد از مدتی به شرایطی میرسه که باید لایروبی بشه. فاضلاب زمین رو خراب میکنه و نگاه کوتاه مدت برای آبیاری کار دست تولید کننده محصولات هم میره. اعظم بهرامی که در مورد همین موضوع در ایران تحقیق کرده میگه راه حل‌ها از آموزش شروع میشه، چرا که بعضی از این کشاورزان اصلا در مورد مضرات این نوع آبیاری آگاهی ندارند.
اگر کشاورز بدونه که با تولید محصول سالم میتونه بندوزی زحمتی که کشه، بندوزی سرمایه‌ای که در اونجا گذاشته نتیجه داشته باشه و محصولش به فروش میرسه و اگه محصول بهتری عرضه بکنه نتیجه بهتری خواهد دید، مطمئناً دست از سوجی برمی‌داره و سعی میکنه که محصول سالمی تولید بکنه. تصفیه خونه‌ای بعد وجود داشته باشه در اون منطقه که این آب‌های فاضلابی که قابل تصفیه هستن، مثل فاضلابی خانگی یا کارخونه‌ای که مواد سمی و صنعتی تولید نمی‌کنن رو بتونه تصفیه بکنه، قابل استفاده بکنه برای مواردی مثل موارد کشاورزی.
کودهای شیمیایی سرطان‌زا هستند. بعضی از این سم‌ها و کودها سال‌هاست که در کشورهای توسعه یافته ممنوع شدند. فاضلابی که به گفته کشاورزان همراه با سم و کودهای مختلف است، چند سالیه که ابتدای تابستان در زمین‌های کشاورزی خبرساز میشه و بعد از مدتی از خبرها ناپدید میشه. اما بیماری‌ها و نشانه‌های زیست محیطیش همچنان پا برجاست.
یک خانه، یک زمین.
دریای خزر یا کاسپیان که روی نقشه ایران شمال رو در بر گرفته، محلی که بسیاری از ایرانی ها تعطیلاتشون رو در ساحلش میگذرونند، منطقه‌ای که نیاز غذایی و بازرگانی بخش بزرگی از مردم شمال ایران رو برطرف میکنه، چند سالیه که در تقویم بین‌المللی یک روز رو به خودش اختصاص داده. 12 ماه اوت یا 21 مرداد ماه روز دریای خزره. کشورهای همسایه ساحل این بزرگترین دریاچه جهان با هم جشن میگیرند. دریای خزر با نفت و گازی که زیر بستر آبش داره و دلپذیرترین ماهی‌های خوراکی و رشد و زندگی گران قیمت‌ترین ماهی خاویاری جهان، با وجود یکی از پستانداران کمیاب آبزی در دنیا یعنی فوک خزری، یکی از زیباترین دریاچه‌های دنیا محسوب میشه. اما مثل بسیاری از بخش‌های زیست محیطی ایران دچار مشکلات فراوانیه. آلودگی یکی از بزرگترین مسائلیه که دریای خزر با اون دست و پنجه نرم می‌کنه. آرش مسعودی، استاد رشته مهندسی محیط زیست در دانشگاه کاتولیک آمریکا در واشنگتن دی سی، در زمینه پخش آلاینده‌ها در آب تحقیق کرده. او آلودگی‌های خزر رو به چند دسته تقسیم می‌کنه.
آلودگی صنعتی شامل فلزات سنگین یا مواد آلی صنعتی که از فعالیت صنعتی، از پساب صنعتی که تصفیه نشدن و وارد دریا شدن نشأت می‌گیرند. مورد دوم آلودگی که خیلی اهمیت زیادی داره، ما بهش می‌گیم نیتروژن و فسفر. منشأشون عمدتاً فعالیت کشاورزی هست، استفاده از کود شیمیایی و کود حیوانی و فلزات بالای نیتروژن فسفر که وارد آب میشه، باعث میشه نهایتاً به رشد بی‌رویه جلبک، یه پدیده به وجود میاد به نام شکوفایی جلبکی. این جلبک‌ها نهایتاً میمیرن، تجزیه میشن، منجر میشه به اینکه آب از اکسیژن تهی بشه، باعث مرگ و میر ماهی‌ها میشه. اگر روند وارد شدن نیتروژن فسفر به آب ادامه پیدا کنه برای مدت طولانی، یه پدیده به وجود میاد که بهش میگن یوتروفیکیشن، شرایطی که در واقع زیست بوم دریاچه به صورت کامل دستخوش تغییرات میشه و برگردوندن اون به حالت اول خیلی کار مشکلیه. دسته سوم آلاینده‌ها، آلاینده‌های میکروبی هست که اونام عمدتاً منشأشون فاضلاب تصفیه نشده شهری هست.
اما در کدام یک از این آلودگی‌ها ایران نقش قوی‌تر و مهم‌تری نسبت به بقیه همسایگانش برای آلوده کردن خزر داشته؟ آرش مسعودیه.
قضیه روان‌ها به سطحی هست. اتفاقی که در ایران افتاده، احتمالاً در کشورهای دیگه همجوار دریای خزر هم افتاده، اینه که رشد شهری داشتیم. در مورد ایران این رشد خیلی سریع بوده در دهه اخیر، به دلیل اینکه کرانه دریای خزر محل توریستی به شما میره، خانه سازی کردن، شهرها گسترش پیدا کرده، زمین های کشاورزی تبدیل شدن به مناطق شهری. وقتی شهر توسعه پیدا میکنه، سطوحی که قبلا خاک بوده، آب اجازه داشته که نفوذ کنه در زمین، پوشیده میشه با سطوحی که دیگه اجازه عبور آب رو نمیدن، مثل آسفالت، بتون، بام خانه، و این باعث میشه که روانه به سطحی به وجود بیاد و نهایتا جریان پیدا میکنه، آلاینده ها رو جذب خودش میکنه و نهایتا وارد دریا میشه.
در روز 21 مرداد سال 1385، کنوانسیون حفاظت از محیط زیست دریای خزر، کنوانسیون تهران، برای 5 کشور ساحلی تعیین شد. برنامه محیط زیست سازمان ملل در حال این روز رو به عنوان روز دریای خزر نامگذاری کرد که بخش زیادی از خزر به دلیل آلودگی نفتی در شرایط خطره. آلودگی که ایران البته نقش چندانی در اون نداره، اما میتونه باعث نابودی بخشی از زیست بوم منطقه بشه. آرش مسعودیه.
بیشتر فعالیت نفتی از جمله استخراج و اکتشاف نفت توسط آذربایجان انجام میشه و تا حدودی روسیه، ولی فعالیت نفتی میتونه نهایتاً منجر بشه به آلوده شدن دریاچه با مواد شیمیایی عالی، مواد شیمیایی صنعتی که میتونن بسیار مضر باشن.
آلودگی‌های صنعتی جان آبزیان به ویژه ماهی‌های گرانبهای خاویار و ازنبرون رو به خطر می‌اندازه. دریای خزر بزرگترین منبع ماهیان خاویاری در جهانه که بیش از 90% خاویار جهان رو تامین می‌کنه. در سال 85 خورشیدی برخی از منابع بین‌المللی اعلام کردن شناسایی منبع آلودگی‌های دریای خزر نشون میده آلودگی قسمت‌های شمالی و میانی خزر به ویژه در باکو و ترکمنستان بیشتره. هرچند که بعضی از کارشناسان هم در همین میان میگن چیزی که در مسائل زیست محیطی بین روس‌ها و ایرانی ها مشترکه نادیده گرفتن قوانین اکولوژیکیه. قوانینی که به گفته آرش مسعودیه میتونه به بهتر شدن وضعیت آلوده خزر کمک کنه.
کار کردی که این تالاب ها برای کیفیت آب داره اینه که مثل سیستم تصفیه عمل میکنن. میتونن بسیاری از این آلاینده ها رو که میخواد وارد دریاچه بشه رو تصفیه کنن و با از بین بردنشون ما داریم تاثیر میذاریم به کیفیت آب دریاچه. حداقل کاری که میشه کرد اینه که جلوی تخریب بیشتر این تالاب ها گرفته بشه.
اگه شما در شمال ایران زندگی میکنید و آلودگی دریای خزر رو از نزدیک میبینید، از دیده های خودتون برای ما بنویسید و عکس بفرستید. زیست@radiofarda.com